أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين رسيدين بثمره نزاع صحيحي و علمي. سه تا ثمره برای این مسئله گفته شده. یه ثمره از ادله اجتهادی و اطلاقه، یه ثمره از اصول عملی است و یک ثمره هم بحث نظر که ثمره فقهیه. آقای آخوند یکی رو میپذیره که اطلاقه، دوتای دیگر رو رد میکنه. اما در مورد اطلاق گفته شده که بنابر قول به صحیحه در شک در اجزا و شرائط امکان تمسک به اطلاق وجود نداره، اما بنابر قول به اعم اگر اون اجزا و شرائط زائد بر مسما و قوام اون جامع امان در زائدها اطلاق جاریه. خب برای توضیح این مطلب ما نیاز به تبیین دو مقدمه هست. مقدمه اول خود اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق وقتیه که ارکان اطلاق یعنی مقدمات حکمت قرینت الحکمه وجود داشته باشه، مولا در مقام بیان باشه، محظوری از گفتن وجود نداشته باشه و همه اون مطالبی که بلدیم، جد و عدم حزل و همه عدم نسب قرینه و اینا مقدمات حکمت. وقتی مقدمات حکمت باشه، اطلاق چیه؟ اطلاق یعنی عدم القید. اطلاق یه فن بیانیه، یه سبک بیانیه، یک روش اظهار مطلبه. وقتی کسی یه قیدی را در غرض خودش دخیل نمیبینه، با تکیه با مقدمات حکمت با سکوت ازش میگذره و بقیه میفهمن اون قید رو نمیخواد، این میشه اطلاق. حالا این مدل بیان تو خیلی جاها قابل استفاده است. یکی از جاهایی که قابل استفاده است بحث اجزا و شرائط. خب برای اینکه این نور جا بندازیم باید وارد مقدمه دو بشیم. اجزا و شرائط یعنی چه؟ طبیعتا ما میدونیم که تکالیفی که در شرع انبر به ذمه ما گذاشته شده مرکباته. صلاة، صوم، حج، حتی بیع، اجاره، جهاله، اینا اجزا و شرایطی داره. صلاة که معلومه، صوم که معلومه، حتی بیع هم همینطور. بیع هم صیغه‌ای میخواد، صیغش باید خصوصیات رو داشته باشه، عوضین باید مبیعش خصوصیات، سمنش یه خصوصیات، متعاقده این بایش این خصوصیات، مشتری این خصوصیات، مجموع این خصوصیات که تو زمان و زمین و مکان و مکین و شرائط و انسان و محیط به وجود اومد، بعد میگن این بی محقق شد. پس اوامر شرعیه ما معمولا متعلق به مرکبات ما. خب حالا ما وقتی میخواییم از اطلاق یعنی عدم القید استفاده کنیم برای اینکه بگیم فلان جز یا فلان شرط در غرض متکلم دخیل نیست، خب اینجا ما باید اقتضای جریان اطلاق رو در اجزا و شرائط ببینیم. اقتضای جریان اطلاق اینه که ما باید دو پله داشته باشیم، یعنی اطلاق دو پله ایه. اینجا پله اول باید یه ثبت العرشی داشته باشیم تا بعد به این جزء یا شرطی که شک کردیم بگیم جزء و شرط زائد بر او، تا بعد بتونیم مقدمات حکمت رو جاری کنیم، بگیم مولا در مقام بیان این بود و همه چیز را گفت الا این جزء مشکوک را، و ما گشتیم برای جزء مشکوک بیانی پیدا نکردیم. اگر این جزء مشکوک هم دخیل در غرض مولا بود، مولا او رو میگفت، حال که نگفت پس نمیخواد. این به شرط اینکه او ثبت العرش پا بگیره. خب حالا که این مقدمه رو فهمیدیم میتونیم بریم سراغ بحث. بنابر قول صحیحی، اول اعم رو بگیم. اعم فرض کن جامعش ارکانیه، مثلا با همون جامعه شماره اول راحت، جامعش مرکبه، ارکانی هم هست. میگه آقا صلات چیه؟ این 5 تا جزءه، این 5 تا رکنه، این 4 تا رکنه. هر چیزی مازاده ای بر این 4 5 تا تو مسمای صلات دخیل نیست، تو امر به صلات دخیله. یعنی مولا اینا رو اضافه بر مسمی کرد. اینجا اگه ما شک کنیم تو اون مابقی مازاد بر این 4 5 تا، میگیم مولا صلات رو امر کرد بهش، شک میکنیم فلان شرط هم دخیله، ببین میشه زائد، فلان شرط هم دخیله، گشتیم دلیلی براش پیدا نکردیم، با اطلاق نفیش میکنیم، چون زائده بر اون اصل اون 4 5 جزء را رکن ما. بله اگر شک ما تو همون 4 5 تا باشه، نمیتونیم بگیم مولا صلات را گفت اما این جزء زائد رو، زائد نیست، این در قوام موضوع ما دخیله، اصلا صلات صلات بودنش به این 4 5 تا لذا زائد نیست تا عدم البیان کشف از عدم الاراده کنه، چون اگر نباشه اصل صلات از بین میره. پس بنابر قول اعمی اگر شک ما در اجزاء قوام باشه، قوام مسمى و جامع، اطلاق نداریم، نمیتونیم او رو با اطلاق نفی کنیم. اما اگر در زائد بر مسمى باشه، اطلاق با میگیره. دو پله شد. همین بیان در صحیح وجود نداره. چرا؟ چون در صحیح، صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط، تمام اجزاء و شرائط تو پله یکن. به محض اینکه شک کنیم در یک شرطی، یعنی شک میکنیم مثلا این صلات هست یا نه، ما باید اول بگیم صلات هست، بعد بگیم این شک در جز یا شرط زائده، بعد بگیم مولا اگه میخواست میگفت، اگه نمیخواد نگفته. اما اگر ما اومدیم تو پله یک، یعنی تو اصل صدق عنوان صلات شک کردیم، دیگه چیزی زائد نیست تا بخواد مجرای سکوت مولا واقع بشه و نخواستن مولا. پس بنابر صحیح تصویر اطلاق نداریم، اما بنابر اعم اگر شک تو اجزا و شرایط زائد باشه داریم. خب بخونیم. منها ان ثمرت النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيح. تو هر شکی، تو هر جزئی یا شرطی شک کنیم، یعنی شک میکنیم مثلا صلاتی داریم یا نه، وقتی شک داریم صلات داریم یا نه، خطاب مجمله، اقیم الصلات مجمله، لذا دیگه عدم و جواز رجوع الى اطلاق الخطاب، خطاب مجمله، اصلا خطاب ظهور نداره دیگه، چون نمیدونیم مثلا بدون این جز به این میگن صلات یا نه. ما اول باید صلات بودنش رو درست بکنیم، اکرم العلماء، اول درست کنیم زید عالمه تا صدق موضوع اتفاق بیفته. آقا اعتق رقبتن، اول درست کنیم که این رقبه است، بعد شک کنیم تو مؤمن یا فاسق، بعد اطلاق استفاده کنیم بگیم قید مؤمن را مولا نگفت. اما اگه شک کردی مثلا بهش میگن رقبه، دیگه نوبت به قید زائد و شرط زائد نمیرسه. پس عدم جواز رجوع الى اطلاق خطاب فی رفع چه چیزی؟ ما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به او شرطیت شیء للمأمور به، اصلا و ابدا عدم جواز اصلا معنا نداره، چون همه اجزا و شرائط دخیلن تو صلات، چون صلات وضعه لمساوی مطلوب، مساوی مأمورون به، مساوی مأمورون این همه اجزاء و شرائط، آن چه که مأمورون به است. به محض شک در شرط یا جز، شک در صدق عنوان صلات میشه، شک در صدق عنوان صلات خطاب مجمل میکنه، خطاب مجمل شد دیگه کاری به اطلاق نداریم. لاحتمال دخول این ما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به او شرطیت، این جزء و شرط مشکوک، لاحتمال دخول فی المسمى، اگر دخیل است که دخیل در مسماست، و اگرم دخیل نیست که دخیل در هیچی نیست، دو پله دیگه نداری. اما و جواز و رجوع الی الا اطلاق فی ذالک فی رفع ما اذا شک فی جزئیت شیء و شرطیته علا قول به اعم. البته قول به اعم هم دو پله است، اجزا و شرایطی که دخیل در مسمان، اجزا و شرایطی که زائده. ما تو زائد میتونیم مثلا فی غیر محتمله آنچنان جزء یا شرطی که احتمل دخول اون جزء یا شرط فیه فی المسما من ما شک فی جزئیت شیء و شرطیت شیء زائدا علی المسما. تمام شد آقا؟ تمام. میگه البته حالا خود اصالت اطلاق که مبتنی بر مقدمات حکمت است، نه لا بد فی الرجوع الی الاطلاق فی ما ذکر، همین تو شک در جزئیت و شرطیت من کونهی کون مولا وارد کون الخطاب واردن مورد البیان کما لابد منه از این بیان فی الرجوع الی سایر المطلقات. هر اطلاقی رو بخوایم استفاده کنیم مقدمات حکمت لازمه. تمام شد الی هنا تم الکلام. خب الی هنا تم الکلام در جریان اطلاق. حالا من یه دو نکته میشه بگم براتون، یه دو جمله بگم براتون آقا. خدمت با سعادت شما عارضم. آقای آخون یه چیزی رو اصلا که لم یکن دید تو ماجرا. این عجیب از آخون. آخون کل بحث رو انگار مبتنی کرد بر اینکه مسما مرکبه، لذا گفت بنابر صحیح همه اجزا و شرایط تو مسما، یعنی یا دخیل است که دخیل در مسماست یا دخیل نیست که اصلا هیچ دخیل نیست، لذا گفت اطلاق نداریم. بعد گفت بنابر اعم دو پله داریم، یک اجزا و شرایطی که دخیله تو مسما یا اجزا و شرایط خارج از مسما زائد، اینا که زائدن میتونن مجرای اطلاق باشن. خب این ادبیات انگار این همه تحقیقات تو بحث جامعه توش نادیده گرفته شد. پا آقای آخوند شما که جامعت بسیط بود
ترکبت کجا؟
همه اجزا و شرایط زائد بر مسمای تو هن.
اصلا نگاه به جا اجزا و شرایط خودی نداشت، بسیط بود توی.
لذا انگار آقای آخوند نون جامعه را اینجا نمیخوره. این همه تحقیقات رشیقه عمیقه عنیقه مات. ای واقع ایلا دقت کردید آقا؟ نه اطلاق دو پله میخواد، یه مسما یه زائد بر مسما که بتونیم تو زائد بگیم مولا در مقام سکوت کرد نمیخواد. اما اگر شک تو صدق عنوان شد دیگه نمیتونیم از اطلاق بیاد استفاده. خطاب مجمل یه حرف درسته. حالا مسمای صلات چیه؟ خب مسمای صلات پیش تو بسیطه. حالا چه صحیحه چه عمی؟ آقا بذارید جامعه بذارید صحیحه بریم با آخون. آخون جامعهش چی بود؟ گفت مسما بسیطه اما متحد با اجزا. بالاخره اجزا و شرایط غیر رتبه مسما، تو خود مسما دو پله شد، لذا تونست براعت پیاده کنه. چجور براعت پیاده کرد؟ گفت اجزا و شرایط چون متحدن با مسما اما مسما بسیطه، نون ترکبش میخورم براعت پیاده میکنه. اما خود مسما بسیطه، با بسیط بودنش نون اطلاقم بگیر. ببینید دوستان، بسیط اگه بسیط احتیاطی میشدیم، این اصلا جز این نیست. اونجا گفتیم نه این بسیط متحد با مرکبه، لذا براعتی شدیم. یادتون بیاد اونجا نون اتحادشو با ترکب خوردیم، اما خب خودش کی بود؟ بسیط بود که اشکال پیش اومد. خب الانم اینجا میتونیم نون بساطت چه بخوریم؟ چرا بچه ها؟ چرا؟ چون وقتی جامع بسیطه صلات هست، با یه جزء هم هست با صد جزء هم هست، چون خودش که اجزا و شرایط توش نیست. پس الان وقت نون بساطت خوردنه، با بساطت جامع میتونیم اطلاق درست کنیم، با ترکبش هم براءت درست میکنیم. ببین دو پله. متوجه شدید آقا؟ آخوند این استفاده نکرد متاسفانه، و از این به بعد زمان دیگه بعد آخوند همه منحرف رفتن. غالب تا امام اومد، امام گفت بابا بزرگوارا، جریان اطلاق و جریان براءت ثمره صحیح و اعم نیستن، ثمره جامع. چقدر قشن از آخوند گفتا، نگه خودش میگه، میگه ببین شیخ چه اشکالی کرد. دوباره یادتون بیاد شیخ گفت اگر ما بسیطی شدیم تو جامع احتیاطی میشیم، نگو اگر اعمی بشیم یا صحیحی بشیم. گفت مسمات چیه؟ اگه مسمات مسما یعنی صلاح، یعنی ماهیه حقیقت الصلاح، اگه بسیطی شدی مولا ازت بسیطو خواسته، باید اساطر الاشتغال پیاده کنی. ببین یعنی اشتغال یا براءت مبتنی بر بساطت و ترکبند، نه مبتنی بر اینکه صحیحی هستیم یا عمی. اطلاق هم همینطوره، اطلاق هم دو پله میخواد، یعنی باید صدق کنه که شک تو در امر زائد، کلمه زائد که بیان با اطلاق میشه کار کرد، چون زائد یعنی موضوع من مسلمه، زائد یعنی موضوع من که مسلمه دیگه، خطاب مجمل، خطاب از اجمال در بیار تا من بتونم از اطلاق استفاده کنم با مقدمات حکمتم. حالا اگر تو صلاتت بسیط باشه، هر شکی تو اجزا و شرائط بعد از مرحله موضوع له و بسیط توه، پس همه شک در اجزا و شرائط یستخ که شک در امر زائد بر مسمی. پس ببین اطلاق ثمره کیه؟ بساطت و ترکب جامع، نه ثمره اینکه من صحیحی باشم یا عمی باشم. کما اینکه خود حرف آخوند که دو صفحه پیش خوندیم به ما گفت براءت یا احتیاط ثمره جامعه، بسیط بود میریم تو احتیاط، مرکب بود میایم توی براءت. بعد آخوند چیکار کرد؟ گفت بسیط من به نوعی، اون نوعش شعر دادیم براتون، شعبد بازی بود سپله، به نوعی متحد با مرکبه، لذا میایم توی براءت. لذا طبق سیستم آخون براءت یا احتیاط ثمره بحث صحیح عام دیگه نیست، چون من میتونم هم بسیط ببینم،
هم ترکب
اما دوتاش قائل به براءت بشم، یعنی میتونم هم صحیحی باشم مثل آخوند، هم عمی باشم قائل به براءت باشم. بچه ها دقت کنید، یعنی پس دوتا مطلب من دارم میگم، یکی این که اطلاق یا اصل عملی براءت یا احتیاط ثمره صحیح عمن یا ثمره جامع. الان ما در واقع فهمیدیم اینا ثمره بساطت و ترکبه، که بساطت و ترکبه شؤون جامعه. حالا علا قول صحیح یا علا قول اعم، برابر اعم همه که جامعه بسیط بود، باز همین حرف درست. پس اینا رو از همدیگه تفکیک کنید. خب آقای آخوند حالا میخواد بره سراغ ثمره دوم. آخوند میگه ثمره دوم ثمره نیست. یعنی چی؟ میگه بعضیا گفتن اگه صحیحی بشیم اشتغالی میشیم، اگه عمی بشیم براءتی میشیم، اگر صحیحی بشیم اشتغال، اگر عمی بشیم براءت. چرا؟ گفتن چون اگر صحیحی بشیم دائما شک میکنیم که آیا مأمورم به رو امتثال کرد، آقا این جزئه یا نه، بنتالی نمیدونم آیا مأمورم به امتثال شد یا نشد. میگه مجرای احتیاط اشتغال، اشتغال الیقینی. آقای آخون جواب میده، میگه من که قبلا برا تو گفتم من میتونم قائل به
بساطت بشم،
نه ما آخوند بگو قائل به صحیح بشن، خودم قائل به صحیح بودم، مشهور قائل به صحیح هم، اما آخرش قائل به براءت بشن. پس اشتغال و براءت ملاکش صحیح یا اعم نیست، پس ما این ثمره را قبول نداریم. بله البته بخوایم بچینیم بحثو، پس آقا اول نوبت به اصالت الاطلاق میرسه که دلیل اجتهادیه. اگر خطاب مجمل بود مثلا بنابر صحیح، خطاب مجمل شد اومدیم سراغ اصل، یا تو اعم بودیم اما شک ما تو همه اجزاء رکنیه بود، خب برا دیگه نمیتونیم از اصالت الاطلاق استفاده کنیم، نوبت به اصل عملی میرسه. خطاب مجمل میشه دیگه نمیتونیم از دلیل اجتهادی استفاده کنیم، میریم سراغ اصل عملی. حالا تو اصل عملی، تو اصل عملی اینطور نیست که اگه صحیح باشیم اشتغالیم، ما قائل به صحیح بودیم اما قائل به براءت شدیم، پس صحیح یا اعم دخلی تو براءت یا اشتغال نداره. خب پس براءت و اشتغال ملاکش چیه؟ ملاکش مبنای مختار تو باب اقل و اکثر ارتباطیه. از اینجا یه توضیح بدیم اصل عملی رو. آقا اگه یادتون باشه ما در باب اصول عملیه تارتن شک ما در متباینه این بود، تارتن شک ما در اقل و اکثر، اقل و اکثر تارتن ارتباطی بود تارتن استقلالی. مثال بزنیم این تیکه آخرشو، تارتن شک ما در این بود که نمیدونم یه درهم به ذممه یا دو درهم، به این میگفتن اقل و اکثر استقلالی. چرا؟ قطعا به ذمه من چیزی هست، پس شک من بدوی، شک در اصل تکلیف نیست، من قطعا به ذمه‌ام چیزی هست، لکن نمیدونم یه درهم یا دو درهم، چه یه درهم باشه ببخشیدم، سلام علیکم و رحمت الله سلامت باشید ارادتمندم، بله در محضرتون هستم. ای وا ویلا، چشم، همین الان انجام میدم انشاءالله. تا من سر کلاس تدریسم بیام بیرون الان انجام میدم، تا یه 20 دقیقه دیگه انشاءالله. یا علی خداحافظ شما. عرض به محضر شما اقل و اکثر استقلالی یه درهم. آقا من نمیدونم چه یه درهم گردنم باشه، چه دو درهم میتونم یه درهم ادا کنم، امتثال هر درهمی مجزاه، اطاعت و عصیانش هم مجزاه، مستقل از همه، یه درهم ادا میکنم. وقتی این شد او یه درهم دوم میشه تکلیف زائد، شک در اصل مجرد براه. اما تو اقل و اکثر ارتباطی نمیدونم صلات 10 جزء یا 11 جزء، اگه 11 جزء باشه 10 جزء به تنهایی امتثال مستقل نداره، همه به هم مرتبطن، نمیشه مثل یه درهم دو درهم بگم چه حتی اگر دو درهم گردنم یه درهم امتثال مستقل داره، لذا مستقل همه پیش میگه اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی یعنی همون شک در اجزاء و شرائط، و البته اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی مع العلم به تکلیفه، در مقابل جایی که شک در اصل تکلیف داریم. اینم فضا اصول عملی که یادآوری کردیم. حالا آقای آخون میگه اقل و اکثر ارتباطی باید ببینیم مبنامون تو اونجا براءت یا احتیاطه. تو استقلالی راحت به قائل به براءت میشه، اما تو اقل و اکثر ارتباطی دعواه، که ما که خود آخون میدونه تو اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط عقلیه اما براءت شرعی. شیخ هم احتیاط شرعی، هم براءت عقلی، هم براءت شرعی. حالا اختلافی که اونجا هست، آخون میگه اون ربطی به سعی و اعم نداره، و بدونهی و بدون الاطلاق، اگر اطلاق نداشتیم. آقای متقی سوال کردید، آقا خب پس من میکروفون میدم که شما سوالتون رو اعلام بفرمایید.
میکروفون
خودم ندارم، خب چون نمیتونم بخونمش. خیلی خوب و بدون الاطلاق لا مرجع نداریم الا البراءه او الاشتغال. ببین نمیگه براءت بنابر اعم، اشتغال بنابر سعید، میگه نه علل خلافی مسئله دوران الان بین الاقل و الاکثر ارتباطیه. ببین مختارمون اونجا چیه؟
اما ثمره اینجا نیست. وقد انقد قد زهر بذلك با توضیح من که ان الرجوع الى البراءه اول اشتغال في موارد اجمال الخطاب او اهمال الخطاب. دوستان اجمال و اهمال در مقابل اطلاق هن. یه دعوایه که اجمال و اهمال دوتان یا یکیه. خب انشاءالله باب مطلق مقدر بخونیم شرح میدیم. اما اجمالا میگن اجمال وقتیه که متکلم مع قصد نمیگه، اهمال وقتی که حواسش نیست و نمیگه. لذا میگن اهمال در مورد شرع مقدس معنا نداره. علل قولن چه صحیحی باشیم چه عمی باشیم، پس فلا وجه لجعل ثمرت ثمره نزاع رو قرار بدیم چی؟ هو الرجوع الى البراءه على الاعم والاشتغال على الصحيح. میگه شرمنده ای حرفو نداریم. شاهد حرف ما چیه؟ لذا به خاطر همین حرفی که این ثمره بحث نیست، ذهب المشهور الى البراءه در اقل و اکثر مع ذهابهم هنا الى قوله بالصحيح. مشهور اینجا صحیح یعنی مقابل به براءه، مثل منم قائل به صحیح شدم اما قائل به براءت شدم. الان دیدید گفتیم راه براءت بازه، تمام شد. دوستان عزیز دوباره همون حرف من رو یادآوری کنید، نمیدونم چرا آخوند تو این دوتا بحث یعنی اطلاق و براءت و اشتغال نون جامعه رو نمیخوره. نمیدونم چرا آخوند نمیگه که اینا در واقع خودش که اند ما رو تا لب پرتگاه برده بهمون نشون داد میشه من براءتی باشم حتی صحیح حتی اعم. چرا؟ چون جامع باید بسیط باشه یا مرکب. اینه به ما نشون داد، یعنی نشون داد اگر بسیط خارجی من احتیاطیم، اگر مرکب یا بسیط متحد با مرکب با او قرائتی که گفت من براءتی میشم. خب اینه به ما نشون داد پس مسئله براءت یا اشتغال مبتنی بر بساطت یا
ترکب.
اطلاقم که الان براتون توضیح دادم، نمیدونم چرا اینه نمیگه و همین سبب شده یه انحرافی تو علم اصول به وجود بیاد. خارج میخونید انشاءالله. بله من خارج این قسمت را بله فکر میکنم سال 81 یا 82 خوندم اول بار خدمت استادم آیت الله جزایری. بله استاد مشاور درس خارجم حاج آقا بود، بعد ما با حاج آقا میومدیم مبانی امام و بحثای دیگر کار میکردیم، یعنی درس خارج جدایی بود در واقع. اول نکات درس رو میرفتیم بعد میومدیم این راه هم میرفتیم.
جو با هم میرفتیم سر درس
خارج؟ نه حاج آقا تردد میکردن، حاج آقا تهران بود. بله خب خیلی خوب اینم تمام شد، بریم سراغ مسئله بعد. و رو به ما قیله به ظهور ثمرت فی النظر ایزن. آقا من پیاده کنم این کلام میرزای قمیه. میرزای قمی گفت یکی از دیگه از ثمرات بحث بحث نظره. آقای آخوندم نگفته، میگه بزرگوار خب نظر میتونه ثمره هر بحث اصولی باشه، چون نظر دست خودمونه سیغه رو چجور بتابونیم. اما کسی نمیاد نظر و ثمره اصول قرار بده، ولی درسته اما ثمره بحث اصولی نیست. خب چجوری آقا؟ گفته آقا اگر من قائل به اعم باشم، حواسا به من، حواسا به من دوستان، من قائل به اعم. اعم یعنی چی؟ یعنی صدق مسمای صلات کفایت میکنه. من دنبال اعم یعنی اعم از صحیح و فاسد، یعنی من دنبال صلات صحیحه نیستم. خب اگر اینطور باشه بعد بگم آقا لله علیه که اگه فلان اتفاق بیفته من اصلیه نماز میخونم، اینجا به ایجاد یه صلات فاسده هم صدق عنوان صلات میشه، نماز دیگه امتثال نظره. یا اوار بگو لله علیه که حتی تو حمام هیچ وقت نماز نخونه. خب میدونید نظم متعلقش باید رجحان داشته باشه، اونجا انشاءالله در کتاب و نظم میخونید. بله خارج نظم هم ما خوندیم کتاب و نظم میخونید که متعلق و نظم تارتن بعضی ها قائلن باید رجحان مطلق چه عبادات، بعد میگن رجحان نسبی، مکروهی هم میشه نذر کنیم ترک کنیم، نسبی همین که مکروه رجحان داره ترک کردنش. خب هم صلات فی الحمام مکروهه، صلات فی المزبله مکروهه، من نذر کنم هیچ وقت تو حموم نماز نخونم. بعد اون موقع اگر رفتم برابر قول به اعم، من مختارم اعم، اگه صلات فاسدی هم تو حموم ایجاد کردم
بازم مشمول نذر
کردم، حنس نذر کردم. شکوندم نظرمو. او طرفش گفتم حالا درست شد؟ اما بنابر صحیح نه فقط صلات است. ربما قیله به زو قیله به ظهور ثمره فی النظر ایزن قلت و ان کانت از هر بله غلط نیست حرفی ما لو نظر لمن صلا هر کس نماز بخونه اعطاء درهمه فل بر برای که نظر ادا کنه فی ما لو اعطا هو به اون مصلی درهم رو داد برای کی لمن صلا ولو علم به فساد صلاته یا ولو اینکه این ناظر میدونه که نماز فاسده چرا لاخلال این مصلی نمازو فاسد کرد اخلال کرد اما به مالا یعتبر و فل اسم صدق صلات داری خب این اعطاء نظر درسته اعطاء درهم درسته حنس نظری هم اتفاق نیفتاده اداء نظری هم شده علل اعم و عدم البرع على السی اما نظر بر ذمه است هنوز بری از ذمه نشدیم علا قول سعی چون نماز فاسده آخون میگه این چیزی بود که میرزا گفت و این کانت از هر بله یه حرف غلط نیست الا انه این جور ثمره لیست به ثمرت لمثل حاضر مسئله حاضر مسئله یعنی مسئله اصولی لما عرفت من ان ثمرت المسئله الاصوليه هي ان تكون نتيجه المسئله الاصوليه واقعه في طريق استنباط الاحكام الفرعيه مسئله اصولی ثمرش باید کبرای قیاس استنباط قرار بگیره صرف ثمر فقهی به درد نمیخوره این جمله رو باید بدیم به کسانی که میان برای مسائل اصولی میخوان یکی یکی مسئله فقهی هی من میگم علم اصولی رو اصالی نخونید عالی بخونید مجموعش باید دستگاه استنباط بده نه اینکه هر مسئله بره تو فقه یه ثمره پیدا کنه ببین آخوندم داره همینه میگه ففهم نگفتم ثمره غلطه ثمره اصولی نیست تمام شد والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.